أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صورت دوم شبهه مصداقیه در جایی که مخصص لفظی باشه. عرض کردیم اگر دلیل مخصص اجمال داشته باشه و اجمالش ناشی از شبهه در مصداق خاص باشد و دلیل مخصص هم منفصل باشه، اینجا دو دیدگاه وجود داره. برخی قائل به جواز تمسک شدند، لکن کثیری از اهل تحقیق قائلند تمسک به عام در این مورد جایز نیست. مرحوم آقای آخوند دلیل قائلین به جواز تمسک به عام در این مورد را بیان فرمودند. دیروز ما بیان ایشون را که در مقام تقریر این قول بیان فرموده بودن رو ذکر کردیم. محصل دلیل قائلین به جواز این شد که درسته که عام وقتی بیان می شود تا زمانی که مخصصی در کنار اون نیامده ظهور در عموم پیدا میکنه و این ظهورش در عموم هم حجیت داره، لکن وقتی دلیل خاص ذکر میشود دلیل خاص در اون محدوده ای که خودش دلالت بر اون دارد با حجیت عام مزاحمت و معارضه داره، لذا حجیت عام در اون مقداری که متیقن از خاصه مزاحمت و معارضه خاص با او باعث میشه این حجیت از بین بره، چون گرفتار حجت اقوا شده. اما در غیر اون مقداری که خاص بر اون دلالت میکند، مثل این فردی که ما الان شک داریم آیا مصداق خاص هست یا نه، نسبت به این مقدار چون عام از پیش ظهور در اون داشته و حجت شده بوده و این حجیت مبتلا به حجت اقوا نشده، لذا چون نقصانی در حجیت عام نسبت به این فرد که از افراد عموم محسوب میشه هیچ نقصی نداره، بنابراین ما اگر در مورد فردی شک بکنیم که آیا این مصداق اون موردی که به وسیله خاص خارج شده هست یا نه، میتوانیم به عموم عام اخذ بکنیم و حکم عام را در مورد اون جاری بکنیم. این محصل دلیل قائلین به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که به وسیله مخصص منفصل لفظی از دائره عام خارج شدن. خب مرحوم آقای آخوند بعد از بیان دلیل جواز می‌فرماید و هو فی غایت الفساد، این در غایت فساده. بعد اشکال می‌کنند به این دلیل که همونطوری که گفتیم این اشکال ضمن این که در مقابل دلیل جواز مطرح می شود خودش به عنوان دلیل بر عدم جواز تمسک به عام محسوب می شه. یعنی هم اشکال اون قول رو بیان می کنه و هم دلیلی است که خود مرحوم آقای آخوند ارائه میکنه برای عدم جواز تمسک به عام. ایشون میفرماید که ما اینجا اصلا نمیتونیم به عموم عام اخذ بکنیم، تمسک به عام در این فرض جایز نیست. چون درست است که دلیل عام بعد از القاء توسط متکلم ظهور در جمیع افراد و مصادیق دارد. وقتی متکلم میگوید اکرم العلماء، این ظهور داره در این که اکرام همه افراد عالم واجبه، اما از این که فاسق باشند یا عادل. ولی وقتی مخصص منفصل میاد و گفته می شود لا تکرم الفساق منهم، اینجا گویا عام دارای یک عنوان جدیدی میشه و مثل این است که متکلم گفته باشد اکرم العلماء غیر الفساق. یعنی مراد جدی متکلم را نشون میده و کشف از مراد جدی متکلم میکنه. به عبارت دیگر مراد استعمالی او جمیع افراد و همه مصادیق عام بودند، اما با آمدن مخصص معلوم میشه اراده جدی متکلم به عالمان غیر فاسق تعلق گرفته و معنای این جمله این میشه که عام در غیر عالمان فاسق حجیت پیدا میکنه، یعنی وجوب اکرام فقط شامل عالمان غیر فاسق میشود. خب اینجا پس نتیجه تخصیص ولو به دلیل منفصل عدم حجیت عام نسبت به عالمان غیر فاسق است. عدم حجیت در مورد عام با عنوان جدیدشه، قبل از تخصیص عام این عنوان رو پیدا نکرده بود، الان بعد از تخصیص گویا عام یه عنوان جدیدی پیدا کرده. درست ظهور در جمیع افراد داشت، اما با توجه به دلیل خاص حجیتش نسبت به جمیع افراد مخدوش میشه و تنها در مورد غیر خاص حجیت پیدا میکنه، حجیتش مزیق میشود نه ظهورش. پس با آمدن مخصص عام در ما عدل مخصص حجیت پیدا میکنه. این محدوده، این حجیت محدود شده برای ما حجته، نه دیگه ظهور عام در همه افراد. اون یه مراد استعمالی بود که با آمدن دلیل خاص معلوم شد اون دیگه مراد نیست، اراده جدی نسبت به غیر خاصه، یه عنوان جدید پیدا میشه. خب حالا اگر ما در مورد یه فردی شک بکنیم که آیا این مصداق فاسق هست یا نه، خب اینجا دیگه برای عام نسبت به این فرد حجیتی وجود ندارد تا ما بخواهیم به این عام رجوع بکنیم. زیدی که فسق او برای ما مشکوک است، به چه دلیل به اصالت العموم رجوع بکنیم و وجوب اکرام را در مورد او ثابت کنیم؟ آیا اگر گفته شود اکرم العلماء غیر الفساق و ما تردید بکنیم در عالمیت شخصی، شما ملتزم میشید به این که میتوان به عموم عام اخذ کرد؟ قطعا نه. خود قائلین به جواز میگن تا مادامی که عنوان عالم برای کسی احراز نشه ما نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم. یعنی اگر ما جایی شک بکنیم یک کسی عالم هست یا نیست، نمیتونیم به واسطه اکرم العلماء بگیم این فرد اکرامش واجبه، چون میشه از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام که به اذعان همگان جایز نیست. خب حالا اگر این عالم یه عنوان دیگری کنارش بیاد، اگر بعد از تخصیص معلوم بشه مراد جدی متکلم از اکرم العلماء عبارت است از اکرم العلماء غیر الفساق و ما شک که در فسق شخص خاصی داشته باشیم، به همون دلیلی که شک که در علم کسی داشتیم نمیتوانستیم به عموم عام اخذ کنیم، اینجا هم نمیتوانیم به عموم عام اخذ کنیم، چون این فرد اگرچه در مصداقیتش برای خاص شک داریم اما اصل حجیت عام نسبت به عالمان غیر فاسق کنار رفته. و اگر ما شک بکنیم یه فردی فاسقه یا نه، دیگه حجیتی نسبت به این فرد باقی نمانده تا ما بخوایم به اون اخذ بکنیم. حجیت عام محدود شد به عالمان غیر فاسق. و برای اینکه به این عام اخذ بکنیم، موضوعش باید احراز بشه. عالم غیر فاسق بودنش باید احراز بشه. و اینجا با توجه به شک در مصداق، این موضوع برای ما محرز نشده. وقتی موضوع محرز نشه، نمیتونیم به این حکم و عموم اون اخذ بکنیم و وجوب اکرام را برای این فرد مشکوک ثابت بکنیم. این هم اشکالی است که آقای آخوند به قائلین به جواز دارن و هم بیانی است و دلیلی است برای عدم جواز تمسک به عام. دقیقاً اون نقطه‌ای که ایشون روش دست گذاشته همین نقطه حجیت العام نسبت به ما عدل خاصه. اونا همینقدر که میگن این ظهور در عموم پیدا کرده و عام هم در محدوده خودش با حجیت عام معارضه کرده، پس حجیت عام نسبت به این فرد مشکوک بلا مزاحمه. آقای آخوند همینجا اشکال میکنند، میگن شما حجیت عام را در همگان به غیر از اون مقداری که یقینا از خاص خارج شده مسلم گرفتید. خب همه مشکل همین جاست. درست معنای فسق معلومه، ما میدانیم چه افرادی خارج شدند، اما اگر فردی مشکوک باشه نمیدونیم حجیت عام نسبت به او باقی است یا نه. اونی که یقین داریم در مورد اون افرادی است و کسانی است که عنوان عالم غیر فاسق در مورد اونها احراز بشه. اینجا یقینا حجیت عام به قوت خودش باقی است. اما فردی که ما هنوز این عنوان جدید عام را در مورد او احراز نکردیم، این نمیتونه مشمول حکم عام بشه، چون میشه از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام و اون قطعا جایز نیست. اینجا یک اشکالی ممکنه به ذهن بیاد و یک انقلتی مطرح بشه که چه فرقی است بین این صورت و صورت شبهه مفهومیه که ناشی از دوران بین اقل و اکثر. اگه خاطرتون باشه در بحث از شبهات مفهومیه گفتیم اگر مخصص اجمال داشته باشه و اجمالش ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشه، مخصص هم منفصل باشه، تمسک به عام جایزه. مثلا اگر ما معنای فسخ برامون معلوم نباشه، یعنی مفهوم فسخ مردد باشد بین ارتکاب خصوص کبیره یا اعم از کبیره و صغیره، وقتی به مخصص منفصل مولا بگوید لا، بگوید لا یجب اکرام الفساق منهم، اینجا گفته شد ما اگر در مورد مرتکب صغیره شک بکنیم آیا اکرامش واجبه یا نه، می توانیم به عموم عام اخذ کنیم. دلیل این بود که عام نسبت به این مورد حجیت بلا مزاحم دارد. خب چرا اینجا این استدلال رو بیان نمی کنی؟ به عبارت دیگر اگر شما در مورد شبهه مصداقیه مخصص منفصل قائل به عدم جواز تمسک عام بشید، اون هم به این دلیل که حجیت عام نسبت به این فرد ثابت نیست، خب به عینه همین بیان در شبهه مفهومیه هم جاری است. اونجا هم باید بگید تمسک به عام در شبهه مفهومیه وقتی مخصص منفصل باشه جایز نیست. چه فرقی بین این دو صورته؟ شما در یه جا میگید تمسک به عام جایزه، یه جا میگید تمسک به عام جایز نیست. بالاخره اینا باید حکم واحد پیدا کنن، یا در هر دو جایز باشه یا در هر دو جایز نباشه. بالاخره که انه اشکال میشه که با این بیان و این دلیل شما در اون صورت هم قائل باید قائل به عدم جواز تمسک به عام بشید. خب این یه اشکال قابل توجه و مهمی است که باید پاسخ داده بشه و این پاسخ میتواند به روشن شدن فرق این دو صورت بسیار کمک بکنه. خوب دقت کنید، ببینید در جایی که شبه مفهومی است، مثلا مفهوم فاسق اجمال داره و مردد بین اقل و اکثره، ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی لا تکرم الفساق میاد، این موجب میشود که خاص یه عنوان پیدا کنه، ببخشید عام یه عنوان جدید پیدا کنه، یعنی که انه با توجه به این که دلیل خاص کاشف از مراد جدی متکلم است، متکلم گفته اکرم العلماء غیر الفساق. خب اینجا غیر الفساق یک قدر متیقن دارد، یعنی فساق یه قدر متیقن داره یه مشکوک. مرتکبان کبیر قدر متیقن از فاسقان هستند. بنابراین وقتی که نهی میشه از اکرام غیر فاسقان، قطعا مرتکبان کبیره به واسطه این نهی از دائره عام خارج میشوند. حالا نسبت به عام با توجه به ورود دلیل مخصص، اون عنوانی که برای عام پیدا شده و عام در اون حجت شده، اون عنوان ما ادای قدر متیقن از خاصه، یعنی که انه اکرم العلماء غیر الفساق، یعنی اکرم عالمان مرتکب، اکرم عالمانی که مرتکب کبیره نیستند. اون غیر قدر متیقن عنوانی است که برای عام پیدا شد. خب اما در جایی که اجمال در مصداق باشه و ما در مصداق شبهه داشته باشیم، معنای مخصص برای ما معلومه. معنای اون عنوان جدیدی هم که برای عام پیدا میشه معلومه. عنوان عام همون عالمان غیر فاسقه، اکرم عالمان غیر فاسق را. مشکلی هم در معنا و مفهوم نیست، ولی وقتی در فرد خارجی شک میشه که آیا مصداق خاص هست یا نه، اینجا در حقیقت همونطوری که گفته شد گویا ما این عنوان را نمیتونیم احراز کنیم، نمیتونیم این عنوان را بر این شخص منطبق کنیم تا مشمول عام بشه. پس ببینید جایی که اجمال به نحو مصداقی باشد، عنوانی که برای عام بعد از تخصیص پیدا میشه همون غیر مخصصه. ولی در جایی که اجمال مفهومی است، عنوان عام دیگه غیر مخصص نیست، عنوان عام غیر قدر متیقن مخصصه، چون مخصص فقط در محدوده قدر متیقن با حجیت عام معارضه میکنه. دیگه به حجیت عام نسبت به زائد بر قدر متیقن آسیبی نمیزن. پس یه وجه مشترک بین این دو صورت هست بدون تردید، یعنی هم در شبهه مفهومیه و هم در شبهه مصداقیه با آمدن مخصص حجیت عام محدود میشه، ظهورش محدود نمیشه. تا قبل از آمدن خاص ظهور در جمیع بود، حجیت نسبت به جمیع هم داشت، اما وقتی دلیل خاص میاد این دیگه به ظهور نمیتونه آسیب بزنه، به اصطلاح کار از کار گذشته. در مورد ظهور دیگه کار از کار گذشته و خاص نمیتونه به اون آسیبی بزنه. اما در مورد حجیت اون رو محدود میکنه. پس اصل محدودیت حجیت دلیل عام و تضییق دائره حجیت نسبت به همه افراد مزیب میشه. این هم در شبهه مفهومی است، هم در شبهه مصداقیه. اما محدودیت و تضییقی که در شبهه مفهومی پیش میاد در اون محدوده است که خاص نسبت به اون حجیت پیدا کرده. الان مثلا در این مثال خاص یقیناً نسبت به مرتکب کبیره حجیت داره و نسبت به عام حجت اقوا محسوب میشه، لذا حجیت عام را در مورد مرتکب کبیره از کار میاندازه، اما نسبت به مابقی مثلا مرتکب صغیره حجیت عام مبتلا به معارض و مزاحم اقوا نشده، لذا به قوت خودش باقی است. پس محدوده‌ای که عام حجیت عام در شبهه مفهومیه ازش گرفته میشه و دیگه نسبت به اون کارایی نداره، همون مقدار قدر متیقن از خاص. اما در شبهه مصداقی مفهوم هیچ ابهامی نداره. میدونیم مثلا مرتکب کبیره فقط فاسقه، اما در مورد یه نفر شک داریم که آیا مثلا پنهانی گناه کبیره مرتکب میشه یا نه. شک در مصداقیت اون برای عنوان خاص داریم. اینجا اون محدوده‌ای که در اون محدوده عام دیگه کارایی نداره و مزیق شده، این محدوده که انه یه خورده وسیعی تر از اون فرضی است که در اون شبهه به نحو مفهومی باشه. تا حالا اکرم العلماء در همه افراد حجت بود، وقتی لا تکرم الفساق منهم میاد و مفهوم روشنه، با آمدن این دلیل خاص عنوانی که عام پیدا میکنه اینه اکرم عالمان غیر فاسق. را بعد از خاصی عنوان جدید پیدا میکنه. ما یقین داریم خصوص مرتکب کبیره فاسقه، مرتکب صغیره فاسق نیست. این عنوانی است که برای عام بعد از تخصیص پیدا میشه و عام در این محدوده حجیت داره. اکرام عالمان غیر مرتکب کبیره، حالا اگر ما در یه موردی شک کنیم آیا این مرتکب کبیره هست یا نه. دیگه ما چطور میتونیم به عموم عام اخذ بکنیم؟ ما اصلا عنوان عالم غیر مرتکب کبیره را نتونستیم بر این فرد تطبیق بدیم. موضوع برای ما احراز نشده تا ما بخوایم به عموم اخذ بکنیم. لذا در شبهات مصداقیه اگر مخصص منفصل باشه ما دیگه نمیتونیم به اصالت العموم رجوع بکنیم و به عام تمسک کنیم. این فرق بین این دو صورت. لذا کسی گمان نکند که این دلیلی که اینجا برای جواز اقامه شده لازمش این است که در شبهات مفهومیه‌ای که امرش دائره بین اقل و اکثر است و مخصص منفصل، اونجا هم باید قائل به عدم جواز تمسک بشیم. نه خیر، بین اینها فرق، فرقشون هم در اون محدوده است که به حجیت عام در اون محدوده آسیب و لطمه وارد میشه. لذا در یه مورد تمسک به عام جایزه، در یه مورد جایز نیست. خب این بیان مرحوم آقای آخوند و اشکالی که اینجا ممکن بود مطرح بشه و عرض حضور شما پاسخ بود. حالا اینجا بزرگان راههایی رو طی کردن غیر از این راهی که مرحوم آقای آخوند فرموده یا به تغییرات جزئی داره با اون، اینها رو باید ذکر بکنیم. مرحوم ناینی مطلبی دارن، مرحوم محقق عراقی بیانی دارن، اینها رو هم باید انشاءالله ذکر بکنیم و تا بعد ببینیم که نتیجه در این بحث چه میشه. چون امروز چهارشنبه است، من یه حدیث کوتاهی اینجا برای این که انشالله این دستورات در عمل مورد توجه قرار بگیرد میخوانم و امیدوارم به یمن این کلمات نورانی دلهای ما هم نورانیتی پیدا کنه و زمینه‌ای برای اصلاح و بهبود کیفیت زندگی ما فراهم بشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید ثمرت التفریط الندامه و ثمرت الحزم از سلامه. مسئله تفریط در مقابل افراط در ساحت‌های مختلف قابل بررسی است. این دو واژه یعنی افراط و تفریط در عرصه فکر و اندیشه و باورها و اعتقادات میتونه جریان داشته باشه. در امور اخلاقی میتواند بروز و ظهور پیدا کنه. در رفتار ما، در زندگی ما، در بخش‌های مختلف هم میتواند خودش رو نشون بده. حالا ما اینجا کاری به این افراط یا تفریط در عرصه اعتقادات و باورها و حوزه فکر و اندیشه نداریم. همونجا ممکنه کسی از نظر اعتقادی مثلا اعتقادات قلوب آمیز داشته باشه، مثل اون چیزی که در مورد امیر المؤمنین اتفاق افتاد، فرمود سیهلک فی صنفان محب مفرطون و مبغضون قال، اونایی که در حب افراد دارن، اونایی که در حب قالین و اونایی که در بغض قالین، هر دو هلاکن. این که حالا مثلا کسی در اعتقادات خودش نعوذ بالله امیر المؤمنین را منشأ اثر در این عالم بداند مستقلن، یعنی او را تا مقام ربوبیت بالا ببره، این قطعا موجب هلاکت شخصه. این معناش فنا و ذوب در امیر المؤمنین نیست، نه، این به اصطلاح سرانجامش هلاکته. یا ممکنه کسی گرفتار تفریط بشه، کوتاهی بکنه. در اخلاقیات، در عمل به احکام هم همینطوره. اعتدال در امور یعنی دوری از کمکاری، کوتاهی یا زیاده روی، این یه امریست که حتما باید مد نظر قرار بگیر. حالا امیرالمؤمنین اینجا اشاره به تفریط میکنن. یکی از اموری که در برخی روایات به اون اشاره شده و تأکید بر این شده که این حسرت و ندامت به دنبال داره، همین تفریط، یعنی سستی، کوتاهی در هر چیزی. حالا سستی و کوتاهی در عمل به تکالیف و انجام وظایف، این قطعا حسرت داره. یعنی کسی مثلا در نماز تفریط بکنه، در عبادات تفریط بکنه، در اون تکالیفی که به عهده اوست کوتاهی بکنه، این بدون تردید گرفتار حسرت میشه. این است که امیرالمؤمنین میفرماد ایاکم و تفریط فتبع الحسرتو هین لا تنفع الحسره. میگه کوتاهی کردن، اشاره به این دنیا داره دیگه، یعنی انسان تو این دنیا کوتاهی بکنه، تعهد کاری نداشته باشه، این نتیجهش حسرته، در روزی که حسرت هیچ کمکی به آدم نمیکنه. گاهی حسرت ها کمک میکنه به انسان، باعث میشه انسان یه عرض به حضور شما قدمی برداره، تکونی بخوره، جبران بکنه، ولی در عالم برزخ و قیامت این حسرت ها به حال انسان نافع نیست. لذا امیرالمؤمنین تأکید دارند روی پرهیز از کوتاهی و سستی. انسان در هر کاری بالاخره تعهد کاری، چه تعهدی که به خودش داره چه به دیگران، فرق نمی کنه. یه وقت آدم بالاخره به عنوان یک انسان مکلف مسئول نسبت به خودش یه تعهداتی داره، اینا رو باید واظب باشه، این قطعا موجب ندامت. یه وقت به دیگران تعهدی داره، انسان بالاخره نسبت به هم نوعان خودش، به انسانهای دیگر، به همسایه، به فامیل، به دوست، به رفیق، بالاخره یه تعهداتی داره، اگر در اینا کوتاهی بکنه نتیجهش ندامت. انسان به دیگران بر اساس تعهداتی که دارد و قراردادهایی که دارد و کاری که باید انجام بده اگر کوتاهی بکنه، این قطعا موجب ندامت. ثمرت التفریط الندامه و ثمرت الحزم السلام. دوراندیشی نتیجهش ایمن بودن از خسارت و زیان و ضرره. سرسری گرفتن امور، سطحی دیدن امور، دوراندیشی نداشتن انسان رو گرفتار ندامت و خسارت میکنه. اما جدی گرفتن، متعهد بودن، دوراندیش بودن انسان را ایمن میکنه از خسارت ها و ضرر ها. لذا باید مراقب باشیم که انشاءالله در امور و کارهامون کوتاهی و سستی نداشته باشیم، چه اونی که به خودمون مربوطه، چه اونی که به جامعه مربوطه، چه اونی که به دین مربوطه، چه اونی که به عرض به حضور شما بندگی خدا و امثال اینها. خداوند به ما انشاءالله توفیق طاعت و بندگی عنایت بفرماید و توفیق پرهیز از سستی و کوتاهی عنایت بفرماید. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.